بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در فقره ها و فرازهای فرمایش های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه متقین بودیم. حضرت فرمودن یکی از خصلت های و مراحل سیر و سلوک انسان های با تقوا اینه که اینها مراقبت از چشمشون دارن. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع له. چشمانشون بر حرام ها و شبهات بسته و گوش هاشون برای استفاده کردن معارف بازه. و میشه این حرف رو زد که سالک چشم و گوش باز است، اما نه چشم و گوش باز برای خدای نخواسته گناهان، بلکه برای سیر و برای کسب معارف. حضرت امام باقر علیه السلام جمله زیبایی دارند، فرمودن کل عین، این فرمایششون هم در کافی جلد 2 صفحه 80، کل عین باقیت یوم القیامه غیر ثلاث، جز 3 چشم بقیه چشم ها همه فردای قیامت گریان هستند. یک موجبه کلیه، عینٌ سهرت فی سبیل الله، چشمی که شب زنده دار باشد، و عینٌ فازت من خشیت الله، و چشمی که گریان باشد از خشیت الهی، و عینٌ غضت من محارم الله، و چشمی که از محارم الهی چشم پوشی کرده باشد. و اینجا معلوم میشه که این 3 چشم هستن که فردای قیامت جزء ناجیان هستن. و ظاهر امرم اینه که حصر کمالات هم در همین سراحی است که بیان شده، که یک راهش راه نفییه و 2 راهش راه اثباتیه. باید از گناه چشم پوشی کرد، باید نسبت به سحر و سحرخیزی و بیداری شب کوشش کرد، و باید سعی کرد که انسان در دل شب هم محزون باشد. و محضرتون عرض میکنیم که اگر حالی باشد که دعای حزین حضرت امام سجاد خونده بشه، خیلی مطلوبیت خاصی دارد. و به تجربه ثابت شده که یکی از چیزهایی که برای کنترل چشم خیلی مؤثر است، در روایات داریم نگاه به آسمان و زمین هنگام مواجهه با گناه، و قرائت آیه شریفه نور خیلی مؤثره، و سوره مبارکه نور هم خوندنش و مداومت بر سوره مبارکه نور برای برون رفت از گناهانی که برای چشم پیش میاد خیلی اثر خاصی داره. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام اشاره میکنن به خصلت دیگری، اینها که نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. اینها طوری هستن که حالشون در بلا و مصیبت ها و مصائب و مشکلات مثل حالشون در آسایش ها و در رفاه ها. یعنی چی؟ یعنی اینها راضی به رضای حضرت حق هستن، تسلیم هستن، و چون تسلیم هستن دیگه بلاها و غیر بلاها برای اینها تفاوتی نداره. جناب حضرت از حضرت امام باقر علیه السلام نقله که جابر ابن عبدالله انصاری به دیدن ایشون، بله ایشون به دیدن جناب جابر ابن عبدالله انصاری رفتن. جابر که سالت داشت، حضرت از ایشون سوال کردن که حالت چطوره؟ گفت بهترین حال رو دارم. جابر جواب داد، بعد ادامه داد که در حالی هستم که سلامتی را نمیپسندم و بیماری را بر سلامتی ترجیح میدم، مرگ را بر زندگانی ترجیح میدم، فقر را بر غنا ترجیح میدم. این سه مطلب رو جناب جابر ابن عبدالله انصاری بیان فرمود. بعد حضرت گوش کردن، بعد فرمودن جناب جابر اما ما این گونه نیستیم. جابر فهمید اشتباه کرده، چون امام باید شبه های علمی رو جواب بده و انحرافاتی که به وجود میاد تصحیح بکنه. حضرت امام باقر فرمودن اما ما میپسندیم اونچه که او بپسنده، بلا و غیر بلا برای ما یکسان است، ما میپسندیم اونچه که او بپسنده، چه سلامتی باشد، چه مریضی باشد، چه فقر باشد، چه غنا باشد و چه مرگ باشد و چه زندگانی باشد. میگن همین جا بود که جناب جابر رضوان الله تعالی علیه سریع استغفار کرد و گفت آقا ببخشید. گفت بله، ز وصل و هجران پسندم اونچه را که جانان پسندد، هرچی که او بپسندد شیرینه. لذا یکی از خصلت‌های اینها رسیدن به مقام تسلیم و رضاست، و وقتی که اینها در مقام تسلیم و رضا هستن، اینا هیچ گونه چرایی ندارن، چراهای زندگیشون رو حذف میکنن. یکی از نشانه های صاحبان تسلیم و رضا این است که اینها بدون چون و چرا هستن، چرا چنین شد، چرا چنان شد دیگه ندارن. خدا رحمت کنه فرزند مرحوم شهید دستخیر، بله از حالات ایشون، از حالات شهید دستخیر نقل میفرمودن رضوان الله تعالی علیه که تابستانی بود در ممسنی، ایشون تبعید بودن، دیدم هوا گرمه، آمدم گفتم چه هوای گرمی، کاش اینجا مثل هوای شمال می بود و خنک می بود. گفت یه وقتی دیدم ایشون برافروخته شدن، برو دهانتو آب کش، برو استغفار بکن. می بود شدید ناراحت شدن و آره چرا چون این حرفی رو زدی، هرچی که او بخواهد همان است و راضی به رضای الهی باشه، زحمت است، چه رحمت است، چه نعمت است و چه نعمت است. گرچه که بله به خصوص الان که در این ایام کرونا هستیم و زحمت هایی که برای مردم به وجود اومده و این مشکلاتی که دیگه خودتون مستحضر هستید، انسان باید راضی به رضای الهی باشد و بداند که در پس این نعمت ها و بلاها یک نعمت هایی نهفته است. چون گاهی از اوقات نعمت را نعمت پوشش می دهد و راه رسیدن به نعمت ها به ویژه نعمت های خاص از راه نعمت هاست. انشالله که این گونه باشد. و گفت هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش می دهند یا می نهند. انشالله که این گونه باشد. رزقنا الله ایانا و ایاکم. در مباحث بورس و خطوط قرمز معاملات ربوی و راه‌های برون رفته از ربای قرضی و ربای معاملاتی، به خصوص ربای قرضی که خیلی مبتلا بهه، در این قسمت بودیم. یکی از راه‌های برون رفت عرض کردیم در حوالجات و در ارزها و اینها ما قائل به این هستیم که اعتبار اینها به منشأ اعتبارشونه. یعنی اولا پولها مثل درهم و دینار نیست، پس میتونیم بگیم خروج موضوعی ربوی دارد، یعنی دیگه معاملات ربوی درش نمیاد و ربای معاملی ندارد، خرید فروش بشه، تبدیل بشه به زیاده و نقصان، ظاهراً این گونه باشد. و با توجه به مبنایی که انتخاب شد که اینها مثلی هستند که مثلیت اونها در قیمی بودن اونها مطرح می شود، لذا دارای کم و زیادم می شوند. مثلا پولی که در یک زمانی دادد شاید در یک زمان دیگر اگر قیمت هم بشود، قیمتش چطوری باشد، باید مازادش رو بده و مرتبط به اون پول گرچه که هست به لحاظ قیمی و مثلی، اما به لحاظ زیاده و نقصان دیگه جزء ربا نمی شود و خارج از بحث ربا می شود. چون ربا این است که دو جنس مساوی باشد، دو کالای مساوی باشد با زیاده، و این گونه نیست دیگه، قطعا مساوی نخواهند بود. بحث سفته ها رو مطرح کردیم. عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث سفته، چون سفته می دونید یک ارزش دینی دارد که ما ارزش سفته رو می دونید چون حاکی از دین است دیگه، یک ارزش اعتباری به منشأ اعتبار دارد و یک ارزشی دارد که ارزش معاملاتی دارد که کاشف از دین است و به عبارت بهتر امضاهایی که پشتش میشه، حالا یک نفر باشن چند نفر باشن، جمعی یا فردی به عنوان بدهکار بر این سفته مورد چه میشوند؟ مورد معاملات قرار میگیرند. حالا این سفته ها را میشود نقد کرد؟ ما عرضمون اینه که اینو اشکالی ندارد. سفته گرفته از کسی و کسی به عبارت بهتر سفته داده به کسی و بدهکار و بستانکاری به وجود آمده است، میتواند سررسیدش هنوز نرسیده، میتواند این رو خرید و فروش بکنه. این مثل خرید و فروش است، خرید و فروش مدت در معاملات مدت داره. اما اگر سررسیدش رسید و خواست اینو خرید و فروش بکنه، یا مدتی که از این سررسید رسیده است کم و زیادش بکنه، این اشکال نداره، این اشکال داره. چرا این اشکال داره؟ به خاطر این که این دیگه زیادی در نفس معامله است و معاملات ربوی هست. عبارت حضرت امام رو عرض کنیم و بریم به سراغ مطالب دیگر. حضرت امام در تحریر جلد 1 صفحه 649 مسئله 8 عبارتشون اینه: یجوز و تعجیل و دین المعجل به نقصان مع ترازی. این دینی که مدت داره میتواند الان بگیردش به این که کم بکنه با ترازی و رضایت، یعنی راضی بشون ذمه رو بری بکنه با مبلغ کمی، بگه بابام شما به من 100 تومن بدهکاری، الان 80 تومن بده ذمه تو رو بری میکنم. پس این اشکال نداره. و هو الذی یسمى فی لسان تجار تجار العصر بالنزول. این نزولی که میگن نزول در عصر یعنی کم کردن، منتها نزول دیگه الان یک وقت کم کردن یا زیاده کردن است که ربوی است، این اشکال داره. اما یک وقت خاص نزولی است که به عبارت بهتر کم و زیاد خرید و فروش است، این اشکال نداره. ولا یجوز تعجیل الحال ولا زیادت عجل المعجل بزیاده. جایز نیست این که ما چیزی که سررسیدش رسیده است اینو مدت دارش بکنیم، یا زیاده بکنیم زمان مدت دار را به یک زیاده ای، بگیم بابا اینقدر دیگه میگیرم مثلا از شما چند وقت دیگه بهت مهلت میدم، اینا دیگه اشکال داره، اینا اشکال داره. پس به عبارت بهتر اینطوری بفرمایی: فروختن دین به یک شخص دیگر به صورت نقد، چون دین الان دین به عبارت بهتر الان مطالبه شده و به عبارت بهتر الان ارزش سنجی شده، اشکالی نداره و مشمول دیگه کالی به کالی نمی شود که معامله کالی به کالی باشد و چه باشد دین به دین باشد، به عبارت دیگر حرام باشد. بله الان سفته در دستشه، مدت این سفته مثلا هفته آینده است، الان این سفته که کسی بدهکار برای این سفته است و باید بستنکاره، می رود این رو میده به یه شخص دیگری، الان پولی لازم دارد با قیمت کمتری خرید و فروشش میکند. این اشکالی ندارد و صحیحه. چرا صحیحه؟ به خاطر این که این یک معامله جدیده و به عبارت بهتر دین واقعی به وسیله سفته‌ای که کاشف از دینه به یک شخص سومی چی شده؟ فروخته شده و این حاکی از دین واقعی است و اشکالی نداره. بله؟ نه نه نه، این راضی نیست. اونی که بدهکار راضی هست اینه که پولشو بگیره، سر زمان سر رسیدش بشود، اون میخواد به بدهکاریش برسه و به طلبگاریش برسه. بله. خب اون دیگه باز قضیه خاص میشه، اون قضیه خاص میشه که مثلا با اون شخص یه مشکلی دارد که حالا مثلا چه هست رضایت نده، این دیگه آره. اما یک وقت هست خود سفته رو داره خرید فروش میکنه، نفس سفته خرید فروش شدن و مدتش اشکالی ندارد. اما اگر پس به عبارت بهتر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه راه خرید فروش سفته رو میگن اگر برای فرار از ربا باشد اشکال داره، ایشون چون راه فرار از ربا را مشروع نمیدانند. اما اگر میگن نخیر یه معامله جدید باشد بدون بحث فرار از ربا باشد، این اشکالی ندارد. پس نفس خرید و فروش کردن سفته ها را و سود گرفتن، چون بین اصلا یک وقت یه عده کارشون اصلا اینه، یه عده از عامله ها یا کارگزارها کارشون این است که سفته ها را چه میکنن؟ خرید و فروش میکنن و نقد میکنن. چه اشکال دارد؟ یک کسی سفته ای از کسی دارد، اینو بره نقد بکنه پیش یک نقادی، یک صرافی، و بعد اون زمان پرداختش بره برسه و با یک مبلغ، با خود مبلغ سفته، چون بدهکاری به خود سفته است، به اون مبلغ قید شده در سفته، در نتیجه اون کمی که کرده است سودی است که داره میگیره. این اشکالی ندارد. مگر اینکه به فرمایش حضرت عالی که سوالی فرمودید، مگر مواردی باشد که خرج کردن سفته ها با معذورهای شرعی دیگری و عدم رضایت باشه، باید ترازی باشد. ترازی که باشد اشکالی ندارد، بگه آقا من سفته شما رو گرفتم اما خرید فروش میکنم. و اگر مثلا بنگاه ها یا بانک ها یا جاهایی باشه که سفته های حالا میگیم حالا بانک یا جای دیگه نقدش بکنن و خبرم داشته باشن از این، بعیدم نیست که اشکالی نداشته باشه و اشکالی نداره. نه نه، هیچ محدودیتی نداره، چند دست گشتن هیچ محدودیتی نداره. پس به عبارت بهتر در خرید و فروش حقیقی و قطعی سفته ها شک و شبهی نیست. اما انما الکلام این است که اگر یک روزی این خرید و فروش ها خرید و فروش های سوری باشد، ظاهری باشد، حقیقی نباشد، آیا در این صورت جایز هست یا جایز نیست؟ خب خیلی از آقایان و علما نظرشون اینه که در اینجا چون دینی وجود ندارد خرید فروش هم جایز نیست. لذا سفته های سوری رو معمولا حاکی از معاملات نمیدانند و به عبارت بهتر ارزش گذاری برای معاملاتی ندارد، و وقتی ارزش معاملاتی و اعتباری نداشته باشد خرید و فروش نمیشه. اما با کمال معذرت از مبنای بزرگانی که این مبنا رو دارن، ما عرض میکنیم که چون ما این مبنا رو انتخاب کردیم و اگر فقیه مبناش این بود که اعتبار دارد خرید و فروش میشود، این سفته یک ارزش کاغذی داره، یه ارزش امضایی داره که کاشف از چه هست؟ از دین و بدهکار است. و اگر همین معامله سوری طوری بود که به نحو وکالت در این معامله سوری بود، درست است که کار ظاهری دارد انجام میگیرد، اما همین کار ظاهری کاشف از یک حقیقی هست. اگر این گونه باشد معاملش اشکالی نداره و ظاهرا حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه این راه رو اشکال نمیدونن. ایشون نظرشون اینه که بدهکار طلبگار سوری رو وکیل میکنه که با شخص سومی معامله‌ای که بر ذمه اوس انجام ده، یعنی چیکار کنه؟ سفته او رو بفروشه. خب اینجا بدهکار مدیون شخص سوم میشه. وقتی که مدیون شخص سوم شد، معامله صحیح میشه. البته یک تأملی در اینجا هست، تأمل و دقت فرمودید. اون تأمل این است که این معامله باید در اجناس ربوی نباشد، در غیر اجناس ربوی باشد، یعنی در طلا و نقره نباشد، در مکیل و موزون نباشد به عبارت بهتر، اما در معدود بود اشکال ندارد. و به عبارت بهتر طبق مبنایی که انتخاب شد، اگر در ارزها بود اشکالی ندارد، چون ارزها ارزش بفرمایید اعتباری معاملاتی دارند و به عبارت بهتر مالیت دارند و مالیتشون به پشتوانه طلا و نقره نیست، مالیتشون به چه هست؟ به اعتبار عقلا. و الان جالب اینه که ما طبق تحقیقی که انجام دادیم به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که ارزهای دیجیتالی هم الان ارزش به اعتبار عقلا، ولی هیچ پایه اعتبار خزانه‌ای نداره. منتها حالا یک تأمل هست که آیا این به خاطر این که مشخص نیست، آیا عقلا معامله میکنن یا معامله نمیکنن. اگر عقلا معامله کردن، من عقلایی نداشت و من شرعی هم نداشت، اینها اشکال شرعی پیدا نمیکنن، چون باید عقلا این رو تصویب بکنن. یا نخیر، اصلا سفته رو سوری دست به دست میکنن، برای به قیمت کمتری هم دست به دست میکنن، تا به عبارت بهتر این ذمه یکی از اینها بری بشه و ذمه دیگری مشغول بشه. ده دستم برش بگرده اشکالی نداره، منتها سوری که کاشف از چه باشد؟ از یک وکالت در دین باشد. و به عبارت بهتر اگه خاطر مبارکتون باشه که قطعا انشاءالله تبارک و تعالی هست، در راه‌های برون رفت ما گفتیم راه وکالت هست، راه صلح هست، راه عفو هست، راه اجاره هست، راه عقود دیگر هست. و به عبارت بهتر اگر شارع بیع ربوی را اشکال میداند و معاملات ربویه را اشکال میداند، در کنار این راه‌های دیگری رو نه تنها پیشنهاد کرده است، بلکه راه رو باز گذاشته است. و من جمله حوالجات و اعتبارات و اینهاست. و منتها دیگه یک عنایتی داشته باشید که فرق است بین پول، بین ارزها، بین حوالجات، بین براتها، بین سفته ها و بین ابراء ذمه یا اشتغال ذمه در دیون. دین به دین خرید فروش نمی شود، اما به عبارت بهتر اگر معامله جدیدی واقع بشود، منعی براش وجود ندارد. وقت گذشته آقا؟ اگر خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. صلوات الله. مثل خرید فروش سفته، یک کسی الان چکشو به قول شما نمیتونه نقد کنه، اما یه دلالی هست خیلی زبده یا خیلی حالا انشالله میگیم اینجوری نیست، تبانی داره با یه جایی میشه، اگر راه غیر شرعی نباشد میگیریم یا آقا من اینقدر چک شما رو میگیرم نقد میکنم، کاغذ داره خرید فروش میکنه. اشکال نداره و ظاهره که تفحص هم لازم نیست. رفته الان تو بازار، یک کسی میگه چک تو بده من میرم برات نقد میکنم، اما اینقدر میگیرم، حق عامل کاریشو میگیره. این مثل اینه که بس که یک کسی میاد میگه من کار شما رو راه میندازم اینقدر هم میگیرم، حالا هر کاری باشه. بله؟ آره آره اینجور میشن. آره شما